مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم با یک برنامه دیگر از مجله فرهنگی آزادی. می دانید که مجله فرهنگی آزادی بخشی از برنامه های تعلیمی رادیو آزادی است و شما بیشترین در مضامین و نگارش این مجله می شنوید که ارزش های هنری، ادبی و اجتماعی در مطالب مطمع نظر است و در ضمن بخش زیاد آن را با معرفی فرهنگ اصیل باشندگان افغانستان و آشناسازی با مکتبها و دوره‌های ادبی و معرفت با شاعران، اهل هنر و نویسندگان کلاسیک و معاصر را در بر دارد. گزارش از رونمایی کتاب و صحبت‌ها با مؤلفان، شیوه‌های درست‌نگاری و نشر آهنگ‌های ناب را نیز از برای این مجله صوتی می‌توانید بشنوید. با همین امیدواری و همکاری شما علاقه‌مندان می‌پردازیم به تقدیم این شماره مجله آزادی که در آن این مطالب را داریم. اخبار فرهنگی هفته گذشته: شعر سفید در افغانستان از کدام زمانی رایج شد و چه تعریفی دارد؟ یک گزارش کوتاه از کتاب ام البلاغه، زندگی نامه ژورنالیستی و اجتماعی خانم شفیقه حبیبی، نطاق با سابقه افغانستان را نیز در این شماره داریم. دکلمه از شعر زینت نور را عفیفه ساکب برای ما خواهد خواند. گزارش از نمایشگاه هنری سرزمین من را نیز داریم که در گالری ملی افغانستان در کابل دایر شد که همکارم رویا معدومی برای شما آن را ارائه می کند. چند کلمه هم که شماری در تلفظ نگارش آن اشتباه می کنند را کوتاه یادهانی می کنم. در این میان اگر فرصت بود موسیقی و مطالب دیگر، و اما رویا معدومی آماده است چند خبر فرهنگی را برای شما تقدیم کند.
شنبه گذشته در نشست از فعالیت‌های نیم قرن شفیقه حبیبی، گوینده موفق رادیو تلویزیون کشور، تقدیر صورت گرفت و کتاب ام البلاغه، زندگی نامه ژورنالیستی و اجتماعی شفیقه حبیبی معرفی شد. با گزارش آژانس باختر، این نشست را نهاد رهبران جوان ژورنالیست در مرکز بین المللی مطبوعات وزارت اطلاعات و فرهنگ با حضور داشت شماره از مسئولان دولتی، فرهنگیان و ژورنالیستان برگزار کرد. در این نشست محمد طاهر زهیر، نامزد وزیر و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، خاطر نشان کرد که این محفل در حقیقت به پاس نیم قرن تلاش و زحمات استاد شفیقه حبیبی برگزار شده است. و ای گفت این دستاورد برای حکومت افغانستان، جامعه خبرنگاری، مردم افغانستان و جوانان کشور بسیار مهم است و همه باید متحد به حراست و حفاظت آن باشیم. همچنان بهشت محمدی، عضو بورد رهبری نهاد رهبران جوان ژورنالیست، در رابطه با جایگاه کتاب ام البلاغه معلومات داد و گفت که زندگی پر از بحران استاد شفیقه حبیبی و تلاش‌های وی در این کتاب به تصویر کشیده شده است و به واقعیت می‌تواند یک الگوی قوی برای هر خبرنگار باشد، به ویژه برای خبرنگاران زن در افغانستان. صدیق الله توحیدی، مسئول اجرایی کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان، خود شفیقه حبیبی، لایق شاه زدران، سرپرست معینیت امور جوانان از جمله سخنرانان بودند. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ لوگر نگرانند که اکثر بناهای تاریخی در آن ولایت رو به فروپاشی و تخریب است. اگر توجه نشود، این داشته‌های تاریخی از بین خواهد رفت. لوگر در جمله ولایت‌های محسوب می‌شود که تاریخ کهن، آبده‌های تاریخی از دوره‌های مختلف و ساحات باستانی زیاد را در خود جا داده است. جلاد خان سرخابی، مدیر آبدات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ لوگر، می‌گوید 18 آبده تاریخی در مرکز و ولسوالی های لوگر وجود دارد که 15 آبده تاریخی در اثر حوادث طبیعی و جنگ های چندین دهه اخیر تخریب شده است و اگر به بازسازی آنها توجه نشود، این آبده ها از بین خواهد رفت. وی خاطر نشان کرد 8 ساحه باستانی مشمول ساحه باستانی مس عینک در لوگر وجود دارد که در ساحاتی که بناهای تاریخی و ساحات باستانی وجود دارد امنیت نیست که سبب نگرانی است. به باور عبدالرحمن تسل، در حال حاضر کار بازسازی آبده تاریخی ملک سبز علی و اعمار دیوار احاطه موزیم محلی محمد آقا جریان دارد که به زودی به بهره برداری سپرده خواهد شد. مسجد تاریخی امیرعلی شیرنوایی در هرات با حمایت مالی کشور ترکیه ترمیم و برای بازدید کنندگان گشایش یافت. مسجد تاریخی امیرعلی شیرنوایی ثبت فهرست میراث فرهنگی کشور است و معماری آن به سبک تیموری و سبک پوششی آن دو سقفه قندهاری پوش است. این مسجد نیز زیر نظر کارکنان حفظ و ترمیم آبدات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات به حالت اولیه دوباره ترمیم اساسی شد. جاوید زرخام، عامر فرهنگ و هنر ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات میگوید که این بنای تاریخی به هزینه 74 هزار دلار آمریکایی توسط آژانس همکاری و هماهنگی کشور ترکیه تکا به صورت اساسی و به سبک معماری اصیل آن توسط معماران هراتی مرمت و بازسازی شد. به گفته وی ترمیم قسمت‌های پشت بام، سقف، دیوارهای داخلی، خشت فرش صحنه بیرونی، اعمار دیوار احاطه، باغچه‌سازی و حفر چاه عمیق برای آبیاری فضای سبز از فعالیت‌های انجام شده این پروژه است.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
اخبار فرهنگی مربوط به هفته گذشته را شنیدیم، اما در این بخش یک قالب شعر یعنی شعر سفید را به بحث می گیریم و نظر چند تن از شاعران و منتقدین ادبی کشور را در زمینه ارائه می کنم و نمونه از این قالب شعری را به شما پیشکش خواهم کرد. شماری از شعر سفید تعریف آنچنانی که بایسته و شایسته باشد نزد خود ندارند و از همین رو شعر سفید را نمی پسندند. اما این ژانر شعری با تعریفی که دارد جانبداران زیادی دریافته و امروزه مطمع نظر صاحب نظران و ادیبان زبان فارسی دری است. این قالب شعر هرچند تاریخ طولانی ندارد و اما بیشترین شاعران معاصر آن را تجربه کرده و علاقمند آن شدند. اگر در مورد مشخصه و قوانین آن چیزی بگوییم این گفته ها را داریم. نخستین نمونه های شعر سفید در دهه 30 شمسی از سوی احمد شاملو شاعر ایرانی ارائه و قوانینی به آن وضع شد. شعر سفید دنباله هنجار شکنی های شعر نیمایی بود و اما به باور شماری از منتقدین ادبی شعر سفید تقلید از گونه نو ادبی هست که در غرب رواج داشت که در ابتدا شماری به پیروی از آن به نگارش قطعات ادبی آهنگین و پارچه های منصور ادبی پرداختند. محمد جعفری شاعر و منتقد ادبی در مورد شعر سفید این جملات را گفت:
شعر است که وزن عروضی نداره و قافیه هم در او الزامی نیست. تعریف کلی از شعر است، اما داره یک سری معیارهای هست.
این یک تعریف بود از شعر سفید. برای اینکه این نوع شعر از نثر تفکیک شود، بر عناصر دیگر مثل خیال، زبان، موسیقی درونی، عاطفه و اندیشه تاکید می شود و خلاصه کلام باید آهنگین شود. و احمد شاملو پیشنهاد کرده بود که به جای وزن می توان در شعر با کلمات آهنگ به وجود آورد. بیایید به صدای احمد ضیا رفعت شاعر خوشکلام معاصر در زمینه گوش می دهیم.
در دهه 40 ما شاهد اوجگیری شعر نو در افغانستان هستیم که به یک جریان نیرومند تبدیل شد. در همین دهه 40 بود که کم کم علاقه برای شعر سفید نیز به وجود آمد. یعنی منظور از این سخن این هست که شعر سفید پس از نوز یافتن شعر نیمایی در افغانستان به وجود آمد. شعر سپید بیشتر در دهه 60 به یک جریان قوی تر در افغانستان تبدیل شد.
حال از محمود جعفری هم می شنویم که پیرامون آغاز شعر سفید در افغانستان چه گفتنی هایی دارد.
در افغانستان محمود طرزی با نشر سراج الاخبار یک سری تحولات را در عرصه ادبیات و روزنامه‌نگاری به وجود آورد. یک سری ترجمه های از اشعار منصور اروپایی در سراج الاخبار نشر میشه و همینطور یک سری طرح‌های ادبی یا قطعات ادبی توسط عبدالهادی داوی و محمود طرزی و سایر همکارانش در سراج الاخبار میه به عنوان شعر منصور و اینها زمینه میشه که شعر منصور در حقیقت شکل بگیره. اینا در ابتدا به صورت قطعه ادبی است، ولی در دهه 50 نویسنده ها و شاعرای از داخل افغانستان این قالب را تجربه میکند.
تا اواسط دهه 50 از شعر سفید هیچ نمونه ای در افغانستان نداشتیم و اما از این تاریخ به بعد نمونه های از استاد واصف باختری، رازق رویین و رفعت حسینی در صفحات رسانه های نوشتاری به میان آمدند و بالاخره در اواخر دهه 60 خورشیدی شاعران دیگر چون قهار آسی، پرتو نادری، افسر رهبین، لیلا سراحت روشنی، همیرا نکهت، سمی حامد و چند دیگر آثار ارجناکی در زمینه شعر سفید پدید آوردن. در اینجا نمونه از یک شعر سفید رازق رویین را به صدای زحل یقین می شنویم و تومار بحث پیرامون شعر سفید را می بندیم که پرداختن به متول آن از حوصله این برنامه بیرون است.
پاهایم را سر اطاعت از من نیست، گویی راه نه آن بوده که رفتم. ریگی در چشمم می خلد گدازنده و چکاوند. بر خاک می گذرم اکنون که از من نیست، چه کسی سند قلب مرا پاره پاره می نگرد تا بداند که روزگار چون شبنمی برگ گلی را آبروی بودم و زمینی را بر تارک آسمان که اعرابی در استوای زمین پیش از این مطلع شمسش می خواند و اکنون بر چهار حدش مشرقی از ماران خون آشام و مغربی از ترفند بازان مقدس و شمالی از گهواره های کودکان بی سر و جنوبی از ریگزاران تشنه جا گزیده اند. اکنون زمینم را قباله سرنوشت مجهول است.
تشکر شنونده های محترم که تا این دم با ما هستید. همانطوری که در اخبار هم شنیدید، هفته گذشته از فعالیت های نیم قرن شفیق حبیبی گوینده موفق رادیو تلویزیون کشور تقدیر صورت گرفت. کتاب ام البلاغه، زندگی نامه ژورنالیستی و اجتماعی این بانوی کارکشته در عرصه ژورنالیسم معرفی شد. همکارم لیما هادی گزارشی دارد از این محفل که با هم می شنویم.
بانوی کهنسالی که زمان چنین نبود، خبرنگار ممتاز و گوینده خبرهای ساعت 8 رادیو تلویزیون ملی، 16 سال داشت و از صنف دهم مکتب با کار خبرنگاری آغاز کرد.
وقت زایشاس در شاهی
وی از میان 8 نفری که از مکتب ملالای بر رادیو کابل وقت معرفی شده بود است و تا اکنون با فعالیت های رسانه‌ایش ادامه داده است.
از سال 1338 از مکتب ملالای به رادیو کابل وقت در اثر مکتوب رسمی صدر اعظم وقت که محمد داوود بود معرفی شدیم. 8 نفر بین اونها یکانه کسی که دوامدار در اونجا تقریبا در حدود 35 سال تا وقت طالبا ادامه داد گویندگی را. ما بودم در سال 40 به طور رسمی مقرر شدم بایسی گوینده اخبار ساعت 8 شب در جبل دکلمسیون از وزارت اطلاعات و فرهنگ گرفتم.
شفیقه حبیبی 70 سال است. با علاقه و پشتکار توانست با گذشت زمان دستاوردهای چشمگیری در این عرصه داشته باشد. تلاش و زحمات شفیقه حبیبی باعث شد جایزه های مختلف در بخش های مختلف به ویژه گویندگی و دکلمه شعر دریافت کند. بانو حبیبی پیش از حاکمیت طالبان رئیس افغان فیلم و رادیو تلویزیون افغانستان بود. وی در زمان رژیم طالبان در افغانستان ماند و به دختران تدریس می کرد. وی می گوید که طالبان در گذشته به طور غیر منتظره به افغانستان آمدند. اما این بار جامعه باید صدای خود را بلند کند. در رژیم طالبان زنان بزرگترین قربانیان این دوره بودند که در این دوره زنان ضمن اینکه حق کار و تحصیل را نداشتند حتی اجازه تنها بیرون آمدن از خانه نیز برایشان دشوار بود.
جامعه اگر صدا بلند کنه مقابل جامعه غیر از اینکه قتل عام 1 میلیونی کنند که او را یک جوابش باز دادن نمیتونند پیش جامعه جهانی و پیش اسلام، در غیر از او صدای جامعه یا صدای اکثریت خاموش اگر بلند شود او تاثیر دارد. بال تصویر برشان 100% شده، پشت فهم و دانش و آواز درست نمی کردن. از خاطر آل آسان شده نتاقی، هر کس یک تصویر معقول داشته باشه میره نتاقی میشه.
خانم حبیبی میگوید خبرنگاری در آن زمان کار سختی بود، اما اکنون فقط چهره های زیبا مورد توجه قرار میگیرند.
عکس در قندوز گرفته شده، شوهر من اینی است.
محمود حبیبی همسر شفیقه حبیبی درباره کار و زندگی او تحت عنوان ام البلاغه شفیقه حبیبی نوشته است. آقای حبیبی در این کتاب از صدای خوش و سخت کوشی همسرش سخن گفته است.
یکی از علاقمندان آواز ما بود و همیشه می گفت که آواز تو خاص است، یک چیز خاص است می گفت. خب این به خاطر خود ستایی من است، حقایق است که قبلا واقع شده. با خاطر شوهر من گفت ما میخواییم که فعالیت های تو و کارهای تو سال 83 در وقت در دوران فیلی دیگه ماندگار شده. فقط بر ما همین مصاحبه هایی که تو کردی چیزی که چاپ شده همشه بر ما بیار. یه شروع کرد به نوشتن یک کتاب، این کتاب عبدیل دستیر چادری که نشان داده بازی هم آمده در اینجا در وقت طالبان چاپ شده این مجله.
خانم حبیبی بیش از نیم قرن خبرنگاری کرده و هنوز هم در این زمینه کار میکند. او میگوید هرگز عقب ننشسته و همیشه سخت کار کرده است.
بیایید با یک آهنگ کمی رفع خستگی کنیم. آهنگ کمرباری که من یکی از آهنگهای مشهور مرحوم ظاهر هویدا است که وی به تنهایی و با یک هنرمند ایرانی و در مجالس با چند خانم ها نیز خوانده و در این زمین هنرمندان محلی نیز این آهنگ را به کرات خواندند. خب همانطوری که گفتیم به هدف رفع خستگی بخشی از این آهنگ را به صدای هنرمند محلی بیلتون می شنویم.
Thank you.
یک نمایشگاه رسامی با نام سرزمین من از کارهای استاد عزیز احمد سوزان از 22 میزان تا 24 میزان سال روان برای 2 روز در نگارستان ملی در کابل دایر شده بود. همکارم رویا معدومی به آن نمایشگاه رفته بود و مصاحبه‌ای با آقای سوزان در مورد کارهای ایشان انجام داده. و از برای صحبت‌های استاد سوزان چنان برمی‌آید که ایشان از این نمایشگاه راضی نیستند، در حالی که تابلوها همه نمایانگر استقبال از صلحی که در راه است و بیانگر امیدواری به صلح بوده. استاد مای قبل نیز نمایشگاهی با تصاویر اطفال آسیب پذیر در بامیان برگزار کرده بود. چندوچون این مسائل را در این گفتمان رویا معدومی می شنویم.
خب استاد، میشه برامو بگوین که چی انگیزه باعث شد از اول که شما شروع به کارهای هنری کردین؟
بنده از احمد سوران هستم، باشنده کابل. البته یک حس ذاتی است که من از آوان کودکی همی که خود شناختم دستم به قلم و به کاغذ رسید، علاقه‌مند هنر بودم. پدرم گاهی موقعی اگان چیز برای من رسم میکرد، باز من از روی رسم میکردم و همی سلسله همتون ادامه پیدا کرد تا رفتم به مکتب رفتم. در اونجا یک مضمون داشتیم به نام رسم. ما علاقه من خیلی بودم دیگه، زیادتر کوشش میکردم که از استاد کار بکشم و استاد فرمه و حساب زحمت بکشه، تا ای که تانستم در دور لیسه، چرا در کورسای آزاد من وقت رفتم اقدام کنم، دیدم امی هزینه و فیس هزینه خیلی بالاست، بر من خیلی سخت تمام میشد و توان نداشتم. منتظر ماندم تا ای که در صنف دهم بودم، اطلاع پیدا کردم که کورسی هست به نام کورس‌های غلام محمد میمنگی که قبلاً پروفسور بودن در بخش رسامی، و من کورس ها و آموزشگاه رو پیدا کردم، رفتم در همین شامل شدم و نظر به مشکلات من نتونستم همین بعد پنسلی ادامه بدم. دوره پنسلی تمام کردم و بعدش مشکلات زندگی پیش آمد، ولی من خودم چون علاقه داشتم کار کردم، تصویر پیدا میکردم، از روش کار میکردم، یک استاد میدیدم ازش نظر میخواستم. به می سلسله تانستم تا که در سال 72 اولین نمایشگاه رنگ روغن خود انفرادی در شهر ایراد برگزار کنم.
بسیار خوب استاد، میشه یکم معلومات بدین با چی کار میکنین؟ امی کارتون چی است؟ رسامی است؟ نقاشی است؟ یکم معلومات در مورد
دارم. بعد از اینکه ما از ایراد نمایشگاه برگزار کردم، در اونجا ایران بودم، در اونجا نقاشی کار کردم، تقریبا 7-8 نمایشگاه در شهرهای مختلفش و تقدیرنامه به حساب دارم. آمدم سر از این که بعد از این وقت دوباره به وطن برگشتم، نتونستم بر دفعتن فقط یک نمایشگاه